هستیم. در این برنامه در رابطه با دیدار رئیس جمهور غنی با بازیکنان بزکشی و پرتاب نیزه، موضوع زنان، پایان برنامه حسابدهی دولت به ملت و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر با بازیکنان دور دوم لیگ بزکشی و پرتاب نیزه در قصر چارچنار ارگ دیدار کرد. در این دیدار محمد اسماعیل میاخیل رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان گفت که در لیگ مسابقات بزکشی امسال از سراسر کشور بیشتر از 300 چاپانداز در 16 مسابقه شرکت کرده بودند. میاخیل با اشاره به ارزش بزکشی و پرتاب نیزه در افغانستان گفت که به خاطر معیاری سازی این ورزش‌ها با کمیته ملی المپیک مشترکاً کار می‌کنیم تا زمینه اشتراک بازیکنان در بازی‌های آینده جهانی فراهم شود. حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی و سیف الدین تندقان رئیس فدراسیون بزکشی هم گفتند که در نتیجه توجه خاص حکومت در فدراسیون‌های ورزشی تحرک ایجاد شده است. آنان خواستار اعمار استادیوم‌های معیاری برای ورزش بزکشی در کابل و ولایات شدند. رئیس جمهور غنی هم ضمن تبریکی به تیم‌های بزکشی قندوز و قندهار به خاطر پیروزیشان در مسابقات دور دوم لیگ بزکشی گفت که امروز بزکشی و پرتاب نیزه به ورزش‌های ملی تبدیل شدند. رئیس جمهور غنی گفت که مردم ما با بزکشی، پرتاب نیزه، اسب و اسب سواری رابطه دیرینه ندارند و حکومت به حمایت از فعالان این عرصه متعهد است. رئیس جمهور به وزارت مالیه وظیفه سپرد که به منظور اعمار استادیوم معیاری برای ورزش بزکشی در بودجه وسط سال تخصیص در نظر بگیرد و رئیس کمیته ملی المپیک را موظف نمود تا مبالغی را برای بیمه بازیکنان و اسب‌های بزکشی شناسایی کند. مراسم روز ملی خبرنگار 27 حود در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد. پیش از آن نشست هماهنگی در پیوند به گرامی داشت روز ملی خبرنگار در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود. در این نشست وحید عمر رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان بر اهمیت این روز تاکید کرد و افزود که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها از دستاوردهای مهم و قابل افتخار دولت و مردم افغانستان است. آقای عمر ضمن تقدیر از تلاش‌های خبرنگاران و فعالیت رسانه‌های آزاد افغانستان افزود که رسانه‌های کشور در دو دهه گذشته در راستای آگاهی عامه و روشنگری جامعه فعالیت‌های چشمگیر داشته و در بخش اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات نیز به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت نقش اساسی ایفا کردند. رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری عنوان کرد که فعالیت رسانه‌های آزاد افغانستان و گسترش آزادی بیان در دو دهه اخیر برای مردم و دولت افغانستان بسیار با اهمیت است. شنوندگان گرامی، طی یک دو هفته گذشته مراسم مختلفی به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان در افغانستان برگزار شد که در آنها به موضوعات مختلف مربوط به زنان به ویژه توجه بیشتر به وضعیت زنان، پیشرفت‌هایی که زنان افغانستان طی دو دهه گذشته داشتند، تلاش برای کاهش و محو خشونت علیه زنان و مسائلی از این قبیل پرداخته شد و ما هم در برنامه‌های مختلف به این موضوع پرداختیم. اما مراسمی هم در وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای بزرگداشت مقام زن برگزار شد که در این برنامه می‌خوایم مرور کوتاهی به این مراسم داشته باشیم. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان در این مراسم تاکید کرد که در اسلام زنان از جایگاه رفیعی برخوردارند.
خیلی خوشحال هستیم که در افغانستان در کنار سایر دنیا امروز از مقام زن تجلیل به عمل می‌آید، اما باید یادآور شد که جایگاه زنان در اسلام از 14 قرن قبل جایگاه رفیع و برجسته‌ای بوده است و اسلام در این راستا اولین گام‌های اصلی و اساسی را به عنوان یک انسان برداشته است. زن از نظر اسلام یک انسان است و فرزند بنی آدم و لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را کرامت بخشیدیم. زن به عنوان یک انسان کریم است، موجود کریم است، دارای فضائل و کرامات بزرگ انسانی. اگر انسان اشرف مخلوقات جهان است زن نیز از نظر اسلام اشرف مخلوقات جهان به حساب می آید. زن یک مادر است، کسی که بهشت برین در زیر پایش قرار دارد. زن یک خواهر است، کسی که سرشار از عاطفه انسانی نسبت به انسان دیگر است. زن یک دختر است که وجودش در خانه مایه خیر و برکت و سعادت است.
واوا چقدر تعریف کرد وزیر صاحب از زنان، ما که بیخی دلم باغ باغ شد. واقعا که اسلام عزیز جایگاه و حقوق خوبی برای زنان قائل است، اما مشکلی است که همین حقوق از سوی بسیاری از مردم رعایت نمیشه، چی در خانواده و چی در اجتماع. ما که خود مسلمان میدانیم باز باید این حقوق رعایت کنیم دیگه، نه؟ اما تو نیست وزیر صاحب؟
در عین حال که از لحاظ کرامت انسانی زن دارای جایگاه عظیم و بزرگی است، از نقطه نظر اجتماعی نیست زن جایگاه رفیعی از نظر اسلام دارد. زن دارای حقوق برابر با مردان با در نظر داشت تفاوت جنسیتی می باشد. زن حق کار دارد، زن حق تحصیل کردن دارد. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، طلب علم، آموزش و تحصیل بر هر زن و مرد مسلمان واجب است و فرض است. زن حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن را دارد. زن می تواند در مسائل اجتماعی انتخاب کند، گزینش کند همانند مردان. زن می تواند در امور رهبری و مدیریتی جامعه و در بالاترین عرصه های مدیریت و رهبری جامعه قرار بگیرد، به عنوان یک فرد عالی جامعه و مملکت مورد اعتماد قرار بگیرد. زن می تواند بنابر بعضی از تفاسیر مهم و عمده که امروز قابل توجه است در مسند قضاوت قرار بگیرد و از این جهت هیچ گونه تفاوت بین زن و مرد وجود ندارد.
بله درست است، اینا رو خود قبول داریم. من گفتم که مشکل اصلی نمیست که در بسیاری از جوامع اسلامی حقوق زنان در نظر گرفته نمیشه، در حالی که همونطور که شما گفتین در اسلام توجه زیادی به زنان شده.
با کمال تأسف با وجود این جایگاه رفیعی که زن از نظر اسلام دارد، زنان در جوامع اسلامی از جایگاهی که اسلام برایش عنایت کرده است برخوردار نبودند. زنان تحقیر شدند، زنان به حاشیه رانده شدند، زنان از حق تحصیل و تعلیم محروم گردیدند، زنان از حق کار کردن در بیرون محروم شدند و در یک کلمه به حاشیه رانده شدند. و در افغانستان متاسفانه ما شاهد حوادث وحشتناک و ناگواری در برابر زنان بوده ایم. خشونت علیه زن، تبعیض جنسیتی یک امر جاری و مرسوم و معمول بوده است. با وجودی که ما در اسلام زنانی را می‌بینیم که در تاریخ جامعه بشری افتخار آفریدن و به عنوان الگو نه تنها برای زنان بلکه برای مردان و برای کل جامعه بشری حساب شده اند، اما در جامعه ما این گونه برخورد نشده است.
بله، ما الگوهای بسیار خوبی داریم از زنان برجسته مسلمان. حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر گرامی پیامبر و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر گرامی اسلام از نمونه های بسیار برجسته ایشان.
همه اینها الگوهای عالی و بلند مرتبه هستند که وجود دارند، اما متاسفانه در فرهنگ امروزی ما این جایگاه رفیعی که زنان دارند یک مقدار مورد کم توجهی و کم مهری قرار گرفته است. خشونت علیه زنان و تبعیض علیه زنان به شکل مرئی و نامرئی متاسفانه جریان دارد. انشاءالله با کمک همه شما ما تلاش میکنیم که فرصتهای برابر را در اختیار خانمها قرار بدهیم، با امید آن روزی که تمامی مردم افغانستان در فضای صلح و برابری و برادری و خواهری قرار بگیرند و جامعه افغانی یک جامعه عاری از خشونت باشد. چه خشونت علیه زن، چه خشونت علیه مرد، چه خشونت جوانان و چه انواع مختلفی از خشونت ها که جامعه ما امروز درگیر است، بخصوص جنگ. ما می توانیم با حضور فعال زنان در عرصه های مختلف اجتماعی بر جنگ نیز فائق بیاییم و با داخل ساختن خانم ها پروسه صلح را نیز با موفقیت برسانیم.
خب حسنا جلیل معاون وزارت امور زنان افغانستان هم در این مراسم بزرگداشت مقام زن در وزارت تحصیلات عالی شرکت و سخنرانی کرد و بسیارم خوش بود که بعد از سالها یک بار دیگه در فضای آکادمیک و در جمع دانشگاهیان قرار گرفته.
خوش هستم امروز یک بار دیگه در بین شما هستم و بعد از سالهای زیادی در این آکادمیک داخل میشم. هوای تازه. من خوشبخت هستم که فرصتی را داشتم یا تجربه ای را داشتم که در چوکی ها من از شاگرد بشینم. بسیار چیز آموختم. و امروز خوشبخت هستم بگویم که من در جایی هستم که ما را خواب دیدن یاد داد، ما را خلق کردن یاد داد، یعنی فراتر از الف و ب، فراتر از علم و دانش، ما را بسیار چیزهای معنوی یاد داد، بسیار مسائل معنوی یاد داد. به ما خواب دیدن یاد داد، به ما خلق کردن یاد داد، به ما یاد داد تا ارزش های خود را تعریف بکنیم و به ما یاد داد تا به خاطر حفظ او ارزش ها تا آخرین قطره خون خود بجنگیم، تا آخرین نفس خود بجنگیم، مبارزه بکنیم. به ما یاد داد که هویت خود را تعریف بکنیم من حیث یک زن و من حیث یک فرد، فراتر از هویتی که به ما فامیل ما داده بود، فراتر از اسمی که ما داریم، فراتر از اسم پدر ما، فراتر از اینکه از کدام ولایت هستیم، فراتر از اینکه از لحاظ مادی چی داریم و چی نداریم، و هویتی که از او هویت اعتماد به نفس می، غرور می، وقار می، سربلندی می. به خاطر می خوایم بگویم که واقعا خوشبخت هستیم از اینکه یک بار دیگه اینجا میایم بعد از سالهای زیادی.
بله، از این لحن کلامتان معلوم است که چقدر خوشحال هستین حسنا جان. واقعا که محیط های دانشگاهی یک حال و هوای خاصی داره.
یک نهادی است که بعد از معارف یا تعلیمات ابتدایی ما، نهادی است که برابری را میآموزانه و اجنت های یا نماینده های برابری، نماینده های مساوات در جامعه تربیه میکنه. به او خاطر اگر ما از این نهاد شروع میکنیم بعد از معارف، از این نهاد شروع میکنیم برابری زن و مرد، از این نهاد شروع میکنیم دادن حق یک مادر یا رعایت کردن حق مادر که متاسفانه در تمام ادارات ما فراموش شده. وقتی که ما زن میگیم در داخل او بسته یک بسته دیگه وجود داره، مادر، که او مادر باز اما امتیازات یا انعطاف پذیری ده که ما در مقابلش در محیط متفاوت داشته باشیم شاید کمی متفاوت تر باشه.
درست است. پیشترم یاد شد که مقام زن مقام بالایی است، اما این مقام و این جایگاه کمتر مورد توجه قرار میگیره. خب دیگه چی هست نجان؟
مورد دیگه اینه که میخوایم در اینجا اشاره بکنم دو حقی را از بین هفت حقی که یا خدمات و منابعی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا به هر زن و مرد افغانستان مساویانه و در جایی که لازم باشه عادلانه تقسیم بکنه، یکی از او تعلیم و تربیت است، در کنار صحت و مسکن و مسئولیت قضایی و تامین امنیت و دسترسی به عدالت. و از جایی که ما شروع میکنیم تعلیم و تربیه یا مدرسه و تعلیم و تربیه برابره، او از معارف و از تحصیلات عالی ما شما میباشه. به او خاطر یکی از وقتی که ما روی مسائل حقوق زن صحبت میکنیم، یکی از نهادهایی است یا یکی از مکانهایی است، فضایی است که ما از اینجا میتونیم ترویجش بکنیم.
بله، دانشگاه ها خو محل ترویج دین و علم و فرهنگ و ادب هستن. احترام به حقوق زنان هم دمی قالب قرار میگیره و ضرور است که در وزارت تحصیلات عالی به این امر توجه ویژه شود. خب شما در وزارت امور زنان در این رابطه چه کارهایی انجام دادین؟
وزارت امور زنان امسال در بخش تعلیم و تربیت، در بخش تحصیلات عالی، یک جا با وزارت امور تحصیلات عالی و وزارت معارف که تقریبا نمیتونم بگم اینها از هم جداستن، به خاطر یاد میکنم در تحصیلات عالی معارفن، یک جا شروع میکنیم به اینکه ما دسترسی چوچه چوچه دخترکای خود و نوجوانای خود و هر آن کسی که علاقمندی به تعلیم و تربیت و تحصیل داشته باشه دسترسی شان فراهم بکنیم یا مو دسترسی شان توسعه بدیم، اما در عین زمان بهبود ببخشیم و برابر بسازیم، چون ما هنوز هم وقتی که روی آمار ارقام صحبت میکنیم ما پیشرفت خوبی در 20 سال گذشته داریم، اما پیشرفتی که هنوز هم کار زیادی داره که ما باید روش کار بکنیم، یعنی از لحاظ آمار ارقام اگه ما صحبت بکنیم پیشرفت خوبی داریم.
پیشرفت خوب بوده، اما به گفته خودتان هنوز جای کار بسیار است. گپ دیگه هم دارن خانم جلیل؟
میخوام یک بار دیگه تبریک بدم، چون گرچند که من اصلا به یقین نیستم که 8 مارچ روز جهانی زن میباشد، چون هر روز و هر ساعت و هر ثانیه از زن افغانستان، از مرد افغانستان، از طفل افغانستان باید باشد، اما امروز روزی است که همه ما شما مثل امروز تحت یک چتر جمع میشیم تا یک بحثی رو برای بندازیم زیر نام زن، تا ببینیم ما در کجا زن برابر کرده میتونیم و در کجا ما میتونیم با منابع برابر، با دسترسی به امکانات برابر، ما میتونیم توانمندشان بسازیم، انکشافشان بدیم من حیث نصف سرمایه بشری افغانستان تا افغانستان با ما با مردا یک جا آباد بسازند. یک بار دیگر میخوایم روز جهانی همبستگی زنا را به تمام زنای دنیا به زنای افغانستان در قلم میتونم بگویم قوی ترین و زیباترین از داخل و از بیرون زن یافتیم، با شهامت ترین زن یافتیم و سربلندترین و مغرور ترین و با عقاب ترین زن یافتیم. نه به خاطر اینکه جنسیت من از همکارای مرد مساعد فکر بکنه که من خود صفت نمیکنم، اما اینا زنایی هستن که مدید میشونن و ما امیدوارستم که بعد از ماه حمل ما همین چهره ها را در قریه قریه و نسولی و نسولی افغانستان ببینیم با همین تعریف.
خب شنونده های عزیز برنامه با ارگ، شما در جریان هستین که از حدود 1.5 ماه قبل برنامه حسابدهی وزارتخانه ها و نهادهای دولتی افغانستان به ملت یا گزارش عملکرد یک سال گذشته آنان برگزار شد و مسئولان گزارش های خود در جمع خبرنگاران ارائه کردند. این برنامه هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم پایان یافت. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان از کسایی بود که در روز پایانی این برنامه صحبت کرد. آقای اطمر در بخش از صحبت‌های خود گفت که از اهداف عمده این وزارتخانه راه اندازی تلاش بین‌المللی بر پایان جنگ در افغانستان بود.
برنامه اول ماموریت ما در جهت به دست آوردن هدف ختم جنگ و تامین صلح با عزت و پایدار، در حالی که این برنامه کار وسیعی را از همه ما، از همه نظام و کشور می طلبه، ما تلاش کردیم دو مورد در سال گذشته اولویت بدیم. اول دیپلماسی فعال به خاطر اجماع و دوم دیپلماسی فعال به خاطر اجماع جهان اسلام که او را بعضن هم به نام دیپلماسی دینی مسمى کردند. دیپلماسی فعال ما با اهداف که به خاطر صلح با عزت و پایدار و حفظ نظام ما باید اجماع منطقه را ایجاد و حفظ بکنیم و در پهلوی زو اجماع بین المللی را با خود داشته باشیم. تمام انرژی، منابع و امکانات دیپلماسی افغانستان در این راستا به کار انداخته شد.
خب وزیر صاحب، یک چند نمونه از اقدامات و ابتکاراتی را که در این زمینه انجام شد مثال میزنین؟
ابتکار اول ای بود که 38 کشور مهم که در منطقه و در جامعه جهانی با افغانستان سر و کار دارن و با هم منافع مشترک داریم، اینا را در دو گروه همکاری تنظیم بکنیم، در گروه همکاری منطقه و گروه همکاری جامعه بین المللی، و با اینا در سطوح مختلف وزرا و سفرا و دیپلمات‌های ارشد تماس‌های فعال را حفظ بکنیم. 6 دور مذاکرات با اینا انجام شده، 6 دور تماس، تبادل نظر و هماهنگی در داخل کشور برگزار شده که من از نقش شخص جلالت ما رئیس جمهور کشور و جناب محترم رئیس شورای عالی مصالحه و سایر وزرای محترم سپاسگزاری میکنم. این دستگاه واقعا به یک حلقه هماهنگی خوب در راستای حفظ اجماع مبدل شد.
تا جایی که ما به یادم است، تلاش‌هایی هم برای ایجاد اجماع جهانی برای صلح افغانستان انجام شده از سوی دولت و مخصوصاً وزارت امور خارجه.
شروع کردیم اجماع بزرگتر سیاسی را در سطح منطقه و جهان بسازیم. مهمترین کنفرانس در این مورد کنفرانس افغانستان در ژنو بود. کنفرانس ژنو با موفقیت دایر شد. این تنها موفقیتش در تعهد 13 میلیارد دلار نو به افغانستان نبود. موفقیت عمده کنفرانس ژنو بر مردم افغانستان بیانگر اجماع جهان روی صلح پایدار و حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان. سوم، ما به این اکتفا نکردیم. تمام کشورهایی که مسئولیت خاص را داشتن با اونا در سطح انفرادی هم تماسهای خود نه تنها حفظ کردیم بلکه گسترش بخشیدیم. ما ارقام و اعداد را که همکارانم از بررسی‌های مختلف جمع‌آوری کرده بودند او را بررسی می‌کردم. یک موج عظیم از دیپلماسی تماس و دیپلماسی تفاهم برای افتادم. در طول 11 ماه گذشته رهبری وزارت امور خارجه در اضافه از 46 نشست و کنفرانس منطقوی و بین المللی صدای مردم افغانستان به گوش دنیا رساندند. در 125 تماس تلفنی و کنفرانس ویدیویی با وزرای خارجه جهان در تماس بود. مورد دومی را که ما در سال گذشته رویش به شدت کار کردیم و در سال آینده به خیر رویش کار بیشتر میکنیم، دیپلماسی دینی ما به خاطر اجماع در حوزه اسلامی بود.
بله بسیار خوب. چیزی که ضرورت هم است، افغانستان یک کشور اسلامی است و کشورهای اسلامی باید در بحث صلح کشور نقش فعالتر ایفا کنند. آقای اطمر، از نتایج دیپلماسی فعال سیاسی و دیپلماسی با کشورهای اسلامی که یاد کردین بر ما بگوین، چی نتایجی داشته کار شما؟
مشکل است به این سوال پاسخ بدیم، چون نتایج از این قابل پیمایش به صورت عاجل و فوری نیست، اما ما تلاش میکنم حداقل در 3 مورد نتایجی که قابل لمس است او را خدمتتان عرض بکنم. اول، در نتیجه دیپلماسی فعال منطقه و جهان به این باور شده، به این اجماع رسیده که برگشت رژیم طالبان به هر عنوانی که باشه یک خطر به منافع بنیادیشان است و به صورت بنیادی اینا فیصله کردن که برگشت رژیم طالبان برشان غیر قابل قبول است. حتی شما در سفر آخر ما هم این ملاحظه فرمودید که از مسکو این صدا بلند شد که برگشت رژیم طالبان برشان غیر قابل قبول است. داشتن این اجماع برای مردم افغانستان یک امر حیاتی است. دوم، در منطقه و در جهان این اجماع به میان آمده که حمایت از نظام جمهوری اسلامی افغانستان نه تنها موضوع ارزش هاست بلکه مستقیماً به نفعشان است. خب ارزش ها همه ما ایره به گونی میبینیم که در پرتو احکام و معتقدات دین مقدس اسلام، تعهد به حقوق بشر، تعهد به حقوق زن، آزادی ها، مدنی ما، هم از اینا ارزش های است که مشترک است. بنان حفاظت از جمهوری اسلامی افغانستان بر منطقه و جهان نه تنها مسئله ارزشی شده بلکه در عین زمان مسئله سیاسی و امنیتی مهم شده که مستقیماً با منافع این کشورها ربط دارد. ایجاد چنین یک تفاهم در سطح منطقه و جهان بدون یک دیپلماسی فعال ممکن نبود.
خب دو مورد گفتین از نتایج دیپلماسی فعالتان، حالا مورد سوم.
سوم، هیچ شک نیست که منطقه و جهان روی مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان و آمدن صلح باعزت و پایدار اجماع دارد. در جایی که متاسفانه هنوز هم اجماع وجود نداره و باید کار بیشتر بکنیم، او مسئله پروسه است. مخصوصا روی موضوع مرحله انتقالی رسیدن از امروز به امو نتیجه. متاسفانه در این مورد در داخل کشورم اجماع به پختگی خود نرسید. بناهن تفاوت نظر در سطح منطقه و در سطح جهان در واقع به نحو منعکس کننده اما تفاوت نظر در داخل کشور است.
خب در پایان برنامه حسابدهی دولت افغانستان، لطیف محمود رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان تا صحبت‌هایی از ادارات و افرادی که بر انجام بهتری برنامه همکاری کردند تشکر و قدردانی کرد و گفت که تعهد حکومت افغانستان به آزادی بیان یک تعهد اساسی و پایدار است.
تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای آزادی بیان، رسانه‌های آزاد، یک جامعه باز، یک تعهد کاملا مبتنی بر قانون است و ما در واقع در این راستا گام‌های اساسی را برداشتیم. مستحضر هستیم که آزادی بیان افغانستان نه تنها در افغانستان بل در منطقه و جهان از جایگاه بلند برخوردار است. اجازه بفرمایید تشکر بکنم از تمامی ادارات دولتی، حکومتی و محلی که در این برنامه وزین نقش داشتن. گزارش کارکردهای سال مالی 1399 را با شما، رسانه های معظم تحت نظر کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات با مردم شریف افغانستان شریک ساختن. اجازه بفرمایید تشکر بکنم از کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات که از آغاز این برنامه تا این دم که آخرین برنامه گزارش دهی دولت به ملت بود با ما گام به گام این برنامه را نظارت کردن، نظرات و سوالات سازندهشان را با ما شریک ساختن.
خب دیگه از که میخواین تشکر کنین آقای محمود؟
تشکر میکنم از تمام رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی که این برنامه را پوشش دادن و به توجه مردم رساندن. تشکر میکنم از همه ژورنالیستان معظم و همکاران بسیار خوب ما که طی 40 روز در تالار مرکز اطلاعات و رسانه حکومت تشریف آوردن و گام به گام رسالت خود را در اطلاع رسانی و در پوشش این برنامه انجام دادن.
خواهش میکنیم آقای محمود، ما رسانه خو وظیفه خود انجام دادیم، کار ما این هم است دیگه. تشکر از شما که این زمینه ای اطلاع رسانی را فراهم کردین.
ممنون هستم از شما. یک بار دیگه اجازه بفرمایید تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان در نسبت به آزادی بیان، نسبت به رسانه ها، نسبت به ژورنالیستان و نسبت به فضای موجود ابراز بکنه. ما معتقد به آزادی بیان، معتقد به اطلاع رسانی، معتقد به دسترسی به اطلاعات هستیم و در این راستا هر نقد و نظر سازنده که ما را در واقع کمک بکنه ما از او استقبال میکنیم و بسیار خوشحال هستیم که رسانه ها به عنوان صدای مردم در این برنامه تانستن که بدون کدام سانسور، بدون کدام فشار، بدون کدام ملاحظه حضور پیدا بکنه و هر یک از خبرنگاران آزادانه سوالات خود را مطرح کردن. این برای ما جای افتخار است. اگر کوتاهی در پذیرایی از شما شده پوزش می طلبیم.
خواهش میکنم. پذیرایی خود چندان مهم نیست، اما شما پذیرایی خوبی داشتین. گپای پایانیتونم میشنویم آقای محمود.
من تشکر میکنم باز هم از هر یک از همکاران نهایت عزیز ما که این برنامه مهم را با مرکز رسانه حکومت یک جا پیش بردن. در واقع بخش مهم از موفقیت این برنامه رسانه های افغانستان بود، ژورنالیستان معظم و همکاران ما بود، کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات بود. از همه تشکر میکنم و همچنان از همکاران بسیار خوبم در مرکز اطلاعات و رسانه حکومت ممنون و سپاسگزار هستم که در واقع این برنامه را به شکل نظاممند و به وجه احسنش پیش بردن. اجازه بفرمایید از رهبری اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری از شخص جناب وحید عمر تشکر بکنم که زمینه ها لازم را فراهم ساختن تا ما بتانیم این برنامه را به وجه احسن پیش بریم.
محمد طاهر ظهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در مراسم گرامی داشت از صدومین سالگرد تأسیس کتابخانه عامه این کشور گفت: اگر ما تحول و شکوفایی در کشور می‌خواهیم، باید کتاب بخوانیم و به کتاب رجوع کنیم. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که کتابخانه عامه به خاطر نداشتن امکانات و جای مناسب نمی‌تواند خدمات معیاری به علاقه‌مندان ارائه کند. و افزود: ما کتابخانه معیاری نداریم و نیاز به کتابخانه ملی معیاری و باشکوه و همچنان تحول بنیادی در این راستا داریم. وی با ترویج کتابخانه ها، کتابخانه و فضای فرهنگی اشاره کرد و در رابطه با مقرره تنظیم امور کتابخانه ها که وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده کرده و برای نویسندگان و ناشران سهولت های زیادی فراهم خواهد کرد معلومات داد. خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان با آخرین برنامه سال 1399 سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم یه پیلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خانه چهارگوش قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. تقریبا تمام صاحبان زر و زور این توهم را دارند که با پیسه و قدرتشان قادر به انجام هر کاری هستند. شاید علت این فکر هم این باشد که واقعا با پیسه و زور خیلی وقتها کارشان را پیش بردند و میبرند.
ملاحظه بفرمایید خواجه، این زمین در جای بسیار عالی قرار گرفته است و از هر جهت ممتاز است. هم به آب نزدیک است و هم به زمین‌های زراعی‌تان.
خب جناب ملازم، آیا حد و حدود این زمین مشخص شده است؟
البته سرورم، البته. از آن درخت‌های چنار میبینید شروع میشود تا مقابل آن خانه گلین، از کنار رود شروع میشود تا آن کنج و سپس ادامه مییابد تا اینجا که خودتان ایستاده اید خواجه.
آیا من درست متوجه شدم جناب ملازم؟
چه چیز را سرورم؟
این که تکه از زمین من را محاسبه نکردی؟ آن گوشه را میگویم، نگاه کن آن گوشه را.
دیدم
آن گوشه که خانه گلین هم در آن قرار دارد، مگر آن را صاحبش نفروخته است؟
خیر سرورم، خیر. آن تکه که خودتان به درستی نشان دادید از کس دیگری می باشد.
اما جناب ملازم،
بله خواجه،
بدون آن تکه زمین ما از حالت چهار گوش خارج می شود. زیبایی خودش را از دست خواهد داد.
راست میگویید. خاطرتان آسوده باشد، آن زمین را هم از صاحبش خواهم خرید تا زمین خودتان چهارگوش شود. به فرمایش شما.
هرچه زودتر این کار را بکنید تا هرچه زودتر کار ساختن امارت را شروع کنید.
همین امروز کار آن تکه زمین را هم یکسره خواهم کرد. خاطرتان آسوده باشد سرورم.
راستی جناب ملازم،
بله،
به گمانت چقدر زمان خواهد برد تا عمارتمان ساخته شود؟
سرورم، با گمان این کمترین چندین ماه زمان به کار دارد، به خصوص که خودتان مشکل پسند هستید و به چیزی کمتر از بهترین رضایت نمیدهید. چند ماهی به کار دارد؟
این که میگویی به کمتر از بهترین ها رضایت نمیدهم سخن درست است.
خواجه از ثروتمندان بنام بود. او به ملازمش دستور داده بود که بهترین زمین را در بهترین مکان پیدا کند و بخرد. ملازم بعد از اینکه دید خواجه از اینکه زمین او به واسطه یک تکه زمین کوچک از حالت چهارگوش خارج شده، تحقیق کرد ببیند که صاحب زمین کیست تا زمین را از او خریده و به زمین خواجه ضمیمه کند. او متوجه شد که صاحب زمین یک پیرزن است.
آرام باشید، آرام باشید. دانه برای همه تان دارم، آرام. با تو هستم هنای جان. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا برای تو هم دانه میریزم. قسم خور.
سلام، هنائی. سلام مادر جان، سلام.
سلام فرزندم، چه شده است؟
روز بخیر.
روز تو هم بخیر.
مادر جان، به من گفتن که صاحب این خانه و زمین شما هستید، بله؟
آره، همینطور است. این خانه و زمین از شوی خدا بیامرزم برای من مانده است.
عجب،
چه شده است که این سوالها را میپرسید؟
خدایش بیامرزد، من ملازم و مشاور خواجه فاتح میباشم.
خب
حتما نام ایشان را شنیدید.
آره، شنیدم. حالا بگو کارت چی است ای مرد؟
مادر، خواجه به تازگی تمام زمین های ناحیه را خریده و میخواهد یک عمارت بسازد. شنیدید؟ تمام زمین های ناحیه. خودش میگوید عمارت، اما به نظر من وقتی ساخته شود خواهید دید که قصری است. قصر.
مبارک خواجه باشه.
زنده باشید.
من چه کار کردم ایتوان؟
مسئله این است که خانه و زمین خودتان مانع از چارگوش شدن زمین ایشان شده است. همین.
آها، این گناه است که زمین من در اینجاست یا مانع چارگوش شدن زمین خواجه؟
خیر خیر مادر، این چه سخنیست؟ اصلا منظورم این نبود. من از چند نفر قیمت زمین و خانه ایتان را پرسیدم. همه گفتن که حد اکثر 18 سکه می ارزد.
خب ادامه بده.
خب سرورم سخاوتمند تشریف دارم، گفتن به شما 20 سکه بدهند. شنیدید؟ به شما 20 سکه می دهند.
شنیدم، کار که نیستم.
خدا نکند مادر.
ببین فرزندم، من از وقتی که یادم می آید در این خانه زندگی کردم. فقط یک خانه نیست، خاطرات من است و تا زنده ام آن را نمی فروشم. شنیدی چه گفتم؟
مادر جان، خودتان با پولی که سرورم می پردازد می توانید زمین بهتر و بزرگتری بخرید.
خاموش باش، گفتم که من زمین و خانه خود را نمی فروشم.
چه بگویم؟
بیهوده وقت خودت و مرا تلف نکن، من کار دارم.
مادر، کجا رفتید؟
ملازم خواجه هرچه کوشید تا پیرزن رو راضی کند و به او بفهماند که فروش زمین به نفع اوست فایده ای نداشت و پیرزن حرفهای خودش را تکرار می کرد.
سلام علیکم خواجه. سلام علیکم، روز بخیر.
علیکم السلام، روز بخیر جناب ملازم. خب بگو چه کردی؟ صاحب زمین را یافتی؟
آری سرورم، پیرزنی است که با چند مرغ و خروس زندگی خود را میگذراند.
با این حساب برای خریدن آن با مشکلی مواجه نشدی؟
راستش پیرزن سرورم راضی نشد که زمینش را بفروشد.
چه گفتی؟ راضی نشد؟
خیر.
چرا؟
راستش بهانه می آورد که یادگار شوهر خدا بیامرزش هست، از این حرفایی که پیرزن ها می زنن سرورم.
حیف شد، حیف شد مشاور.
می دانم، می دانم.
زمین من منظرش خراب خواهد شد. اصلا امارت من...
البته سرورم، من ناامید نیستم. پیران هرس طمعشان گاه از جوانان بیشتر است. شاید بتوانم با زنده کردن طمع او به آنچه میخواهید برسم.
چگونه ملازم؟ چگونه؟
سرورم، گمان میکنم اگر مبلغ را بالا ببریم و تعداد سکه ها را زیادتر کنیم شاید سست شود و زمینش را بفروشد.
قیمت آن زمین نباید زیاد باشد.
حد اکثر 20 سکه میارزد. با آن پیرزن هم این را گفتم سرورم.
جناب ملازم،
بله سر،
اگر شده با 10 برابر قیمت بخری بخر. من آن زمین را به هر قیمتی میخواهم.
گفتی 10 برابر؟ حال که خودتان به من اجازه دادید که به هر قیمتی بخرم، خاطرتان آسوده باشد. آن زمین به شما تعلق خواهد داشت.
هر کاری میکنی زودتر انجام بده که میخواهیم کار امارت را شروع کنیم.
از صاحب سرورم، خاطرتان آسوده باشد. همینک میرم پیام کار.
دانه‌هایتان را بخورید مرغای قشنگ.
سلام مادر جان. سلام، روز بخیر. روز بخیر.
سلام فرزندم، باز که تو هستی. چه میگویی؟ از من چه میخوایی؟
آره من هستم. مادر، از همای سعادت چیز شنیده ای یا خیر؟
این همای سعادت که میگویی چه هست فرزندم؟
پس معلوم می شود نشنیده ای. پرنده ایست که اگر بر سر کسی سایه افکند او را به سعادت می رساند. مژده باد بر شما که این پرنده بر سر شما سایه افکنده. البته مادر، به شرط این که خودتان کیشش نکنید، آن را از سر خودتان پرواز ندهید.
با من بگونه یه سخن بگو که بفهمم چی میگویی.
باشد باشد مادر. زمین خودتان همان روز که گفتم بازم تکرار میکنم، حد اکثر 20 سکه میارزد. آیا به خاطر دارید؟
آره.
اما خواجه فاتح حاضر است که چند برابرش به شما سکه بدهد.
من که همان بار اول به تو گفتم که زمین و خانه ی خود را نمیفروشم. نمیدانم تو چرا حرفای من.
مادر مادر اجازه بدهید، حق دارید، چون نمیدانید که خواجه چند سکه میخواهد بپردازد.
هرچی که میخواهد بپردازد، گفتم که نمیفروشم.
آه چه میشنوم مادر، بخت را از در سرای خودتان دور نکنید. به من بگویید به عمرتان 200 سکه یک جای دیده اید؟ 200 سکه؟
غیر، ندیدم، نمیخواهم ببینم. خب معلوم است که ندیدم.
خب دیگر، خواجه حاضر است به خودتان 200 سکه بدهد مادر، یعنی 10 برابر قیمت واقعی زمینتان. لحظه ای فکر کنید که با 200 سکه چه کارها می توانید انجام دهید.
گفتم که نمیخوام.
مادر مادر فکر کنید، 200 سکه خواجه میخواهد بدهد. این چه سخنی است که از شما می شنوم؟
من برو بیرون بگذار و مرغ 200 سکه.
دوستان عزیز، شما می توانید ادامه این داستان را در قسمت بعد شنونده باشید.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر با شما هستیم. آیا میدانید شهر اندرون کجاست؟ بالاحصار بلخ یا شهر اندرون از داشته های تاریخی شمال افغانستان محسوب می شود. این مکان را از روی همانندی هایی که با بالاحصار مرو دارد، از بناهای دوران پیشدادیان، کیانیان و همان باکتریس مرکز هزار شهر دانستند. کاوش‌های باستان‌شناسانه اخیر نیز پیشینه ی آن را دست کم تا دوره هخامنشیان 330 الی 550 پیش از میلاد تایید می‌کنند. این قلعه باستانی از پخسه و خشت خام ساخته شده و در 1 کیلومتری شمال باغ مرکزی شهر بلخ موقعیت دارد. از سوی خاور با کشتزارها و از باختر با خانه‌های مسکونی احاطه شده است. بالاحصار محلی بود که زمانی از فراز برج‌های بلندان پرچم‌های ام البلاد در آسمان بلخ برافراشته بود، اما از این بنای تاریخی امروز تنها نشانه‌هایی از برج و باروی آن پابرج است. در نزدیکی درآمدگاه این بالاحصار منار بزرگی دیده می‌شود که بخش بالایی آن فرو ریخته است. ضخامت کنونی دیوارهای بالاحصار بلخ تا 3.5 متر، بلندی آن از 8 تا 12 متر و 40 سانتی متر می‌رسد و دور اطراف آن نشانه‌های خندقی با پهنای 30 تا 50 متر هویدا است. آرامگاه منسوب به حضرت شیخ علیه السلام که همان دادار شیش یکی از فرمانروایان بلخ در دوره هخامنشیان است، در شمال بیرون بالاحصار موقعیت دارد. مرقد احمد زمچی، پهلوانی که یکی از عیاران ابو مسلم خراسانی بوده نیز، در باختر درون بالاحصار از زیارتگاه‌های خاص و عام محسوب می‌شود. برای نخستین بار در سال 1302 هجری شمسی فوشه، باستانشناس فرانسوی، در بالاحصار بلخ پژوهش باستانشناسانه ای را انجام داد. طی این تحقیق و یک انبار آب و نیمه یک برج را که از خشت پخته ساخته شده بود در این محل پیدا کرد. در سال 1303 هجری شمسی جوزف هاکن، باستانشناس دیگر فرانسوی، همراه با فوشه به پژوهش ها ادامه دادند. آنها توانستند در این محل یک نیایشگاه بودایی را پیدا کنند. در سال 1328 هجری شمسی شلوم برژه، باستانشناس فرانسوی، از بالاحصار بلخ پارچ‌های سفالی لعابی و بدون لعاب، سکه‌های قدیمی از دوره یونانی‌ها، کوشانی‌ها و دوره اسلامی به دست آورد. از سال 1384 هجری شمسی مطالعات و کاوش‌های باستانشناسانه از سوی گروه مشترک باستانشناسان افغانستان و فرانسه در این محل باستانی به طور منظم جریان دارد. بالاحصار بلخ مانند صدها بنای تاریخی افغانستان در معرض نابودی است. امروز مردم در اطراف این محل دست به اعمار خودسرانه خانه زده و صدها نمره زمین به شکل نقشه اما به صورت غیر قانونی در اختیار آنها قرار داده شده است. تشکر از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند یار و مددکارتان.
در مجال پیشرو و عصر روز آدینه به اتفاق شما خوبان دعای سماط را زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوري في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها